الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته أجمعين. خب ما امروز اولین روزیست که دروس از طریق سامانه اختصاصی حوزه علمی منظر السلام قابلیت پخش پیدا کرده. ما جلساتی رو هم در دروس فقه هم در دروس اصول قبل از دهی آخر صفحه دادن فقه الغذا را آغاز کردیم. جلسه قبل عمدتا مروری داشتیم بر اون چه که طی دو سال گذشته سپری شده بود از مباحث از باب یادآوری به دوستان و طرح مسئله رو کردیم که وارد در واقع فن ثالث از فنون سبعی که ما برای فقه القضا طراحی کردیم که این فن ثالث عبارت بود از مباحث مربوط به ارکان ولایت قضائیه یا به تعبیری مربوط به ارکان و اطراف السلطه القضائیه و مراحل فرایند دادرسی. گفتیم این بحث رو ما آغاز میکنیم درباره ارکان ولایت قضایی و اطراف فرایند دادرسی. منتها مقدمتاً یه سوالی رو مطرح کردیم که البته به چند سوال خردتر فرو کاسته میشد و به تحویل میرفت و اون این که اصولاً آیا فرایند دادرسی با همه ملحقات و ملابساتش شأن قائم به شخص حاکم است، حاکم به ماه و ولی الامر، یا اینکه جائز است حاکم این شأن رو تماماً یا برخی از مراحل و مراتب اون رو به غیر واگذار کند. به هر حال دادرسی خصوصا در روزگار ما یک فرایند طولانی و پیچیده‌ای پیدا کرده. از زمانی که فرد متشاکی و متهم حکم بازداشت یا احضار صادر میشه تا اینکه فرد مراجعه میکنه یا احضار میشه و احیانا بازپرسی های اولیه میشه، بازجویی های اولیه میشه و مدارک جمع‌آوری میشه، پرونده تشکیل میشه و به هر حال به واحدهای مختلفی ارجاع میشه و سیری رو طی میکنه تا محکمه نهایی تشکیل میشه با حضور قاضی و احیانا ادعانامه و دادخواست قرائت میشه، احیانا وکیلی از موکل دفاع میکنه، موکل خود دفاع میکنه، گفتگویی بین قاضی و احیانا متهم یا وکیل متهم صورت میپذیره و بعد تا رسیدگی میشه تا احیانا حکم صادر میشه و تا اینکه اون چه به عنوان حکم صادر شده میره تو روند اجرا به هر حال یه مراحل مفصلی امروز فرایند دادرسی داره. آیا شأن قضا که از مناسب و شؤون ولی امر هست و عمل قضا و فرایند دادرسی که از مراحل ریز و درشت و فراز و نشیب بسیاری تشکیل می شود، پاره مقدمات، پاره مقارنات، پاره مؤخرات داره، همه اینها رأساً باید توسط ولی امر صورت بپذیره. ولی امر به ما هو ولی امر و حاکم و قاضی اصیل باید خودش رأساً و مباشرتاً همین مراحل رو انجام بده یا میتونه این مراحل رو به غیر واگذار کنه و احیاناً چه بخش هایی رو میتونه به غیر واگذار کنه، چه قسمت هایی رو نمیتونه واگذار کنه، آیا حتی صدور حکم و انشاء حکم نهایی رو میتونه به غیر واگذار کنه. اصولا ولی امر در امور قضایی رأساً مباشرت نکنه و کل فرایند رو به دیگران واگذار کنه. و آیا میتواند قوه به عنوان قوه قضایی تأسیس کنه و آیا از ذاتیات حکومت اسلامی مباشرت ولی امر در شؤون قضایی نیست و یا در نظام اسلامی این امکان و اجازه وجود داره که امور و شؤون حکومتی به قوا و سلطات مختلفی و همچنین به نهادهای گوناگون و آیا این که علل جواز معتقد باشیم ولی امر میتواند بعضی شؤون و از جمله مثلا شؤون قضایی خودش رو به غیر واگذار کنین، میتواند یعنی رخصت است یا عزیمت است؟ و احیانا اگر رخصت است، آیا در هر حال در همون مرتبه جواز و اباحه و رخصت باقی میماند حتی اگر این مباشرت در شؤون دادرسی موجب اختلال فرایند امر دادرسی شود، موجب تأخیرهای معتدم به در فرایند قضا بشود، یا نه در یه مواقعی از حد رخصت و احیانا جواز و به اصطلاح اباحه فراتر میره و به مثابه حکم ثانوی ولی امر موظف میشود که دستگاه قضایی تأسیس کنه و فرایندی تعریف کنه، مؤسسات و نهادهای مسئولی رو مشخص کنه که مجموعه یک دستگاه فرایند رو مدیریت کنه. و در این حال اگر فرض کنیم و قائل به جواز یا حتی لزوم علل اطلاق یا حسب ظروف و شرایط خاص و به مقتضای شرایط لازم بدانیم و واجب بدانیم تشکیل دستگاه قضا و تعیین فرایند ترسیم فرایند دادرسی و احاله امور به اشخاص و نهادها و مؤسسات معینی، اگر ولی امر آمد شخصی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه مثلا به اصطلاح رایج قاضی القضات یا قاضی برای یک امری کسی رو منصوب فرمود به عنوان قاضی اصلا که رأساً بره کار دادرسی رو انجام بده در قضیه مشخصی، حتی آیا قاضی منصوب حسب اجتهاد خودش باید رأساً عمل کنه؟ اگر قاضی مجتهدی رو، فرد مجتهدی رو ولی امر به مثابه قاضی یا رئیس القضات، قاضی القضات، رئیس قوه تعیین کرد، آیا باید حسب نظر فقهی خودش عمل کنه یا حسب فتوای ولی امر باید این فرایند رو مدیریت کنه هرچند خودش مجتهد باشه؟ اگر غیر مجتهد بود تکلیف روشنه، حتما باید برابر فتوای ولی امر عمل کنه. اما اگر خودش مجتهد بود میتونه باید بر اساس فتاوه و آراء ولی امر عمل کنه و نه بر اساس فتوای خودش. و احیانا حتی در جایی اگر رأی خودش با رأی ولی امر و ولی فقیه متفاوته، اونجا به رأی خودش عمل نکنه، به رأی ولی امر عمل کنه، یا اگر جای رأی داره نمیتونه برخلاف رأی خودش عمل کنه، یا نه مختار است، مخیر است، علی کل الوجهین میتونه عمل کنه حسب اقتضای ظروف. در یک موردی حسب رأی خودش قضاوت کنه، در یه مورد دیگه احیانا حسب فتوای ولی امر عمل کنه. آیا مثلا مخیر بین دو وضعیت؟ البته این بحث اخیر، این که آیا قاضی به هر حال قاضی منصوب آیا طبق رأی خود یا رأی ولی امر باید عمل کنه، این مسئله البته مهمی است و اینجا به تفصیل وارد بررسی اون نخواهیم شد و باید ما در جای خودش که در مسئله صفات و شؤون و اختیارات قاضی بحث خواهیم کرد در فصل مربوط، اونجا به تفصیل این مطلب رو مورد رسیدگی به بررسی انشاءالله قرار خواهیم داد. عرض کنم که به نظر میرسه قبلنم البته فی الجمله در اون بخشی که به بررسی کلیات فقه القضا پرداختیم به اجمال و همچنین در ذیل بعضی از قواعد فقهیهی که بررسی کردیم، ما در 12 تا از قواعد فقهیه مهم مربوط به قضا رو به تفصیل بررسی کردیم. در ذیل این بعضی از قواعد که داشتیم بررسی میکردیم، اونجا به این مطلب که به هر حال اصالتاً منصب قضا از شؤون ولی امر است و از شعب در واقع ولایتی است که نبی و وصی و احیاناً در عهد غیبت ولی عادل، فقیه عادل بر عهده داره. منصب قضا جزء مناصب ولی امر است، جزء شؤون ولی امر، از شعب ولایت حکومی است، از به اصطلاح شعبه های حکم است، حکومت است، ولایت است. خب این مطلب رو اجمالا بلکه به تفصیل قبلا هم در بخش بررسی کلیات قضا، فقه القضا، و هم در ذیل قواعد مرتبط و مربوط بررسی کردیم. خب آیات بسیاری هم بر این مطلب دلالت دارد که اولا و به ذات امر قضا بر عهده ولی امر است. البته این بحث همچنان جای دراست و بررسی داره که انقریب به اون خواهیم پرداخت، که آیا مجتهدینی دیگر در عرض ولی امر حق دخالت در شؤون قضایی و امور دادرسی دارن یا ندارن، اینو باز بحث خواهیم کرد. ولی به هر حال آیاتی و روایاتی دلالت میکنه که منصب قضا از مناصب اختصاصی ولی امره. آیاتی مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ملاحظه میکنید که در آیه خطاب از داوود به عنوان پیامبر خدا فرموده است که ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، تو از قبل ما خلافت و ولایت و حکومت داری در زمین. فاحکم بین الناس بالحق، با فا حکم بین مردم رو و داوری بین مردم رو عفو کرده به شأن خلافت و ولایت. این به این معناست که حکم و قضا بین مردم از تبعات یا از شعب یا از اضلاع خلافت و ولایت الهیه است که به پیامبران احاله شده است. باز آیه دیگه، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. خب این آیه هم با صراحت دلالت دارد که در منازعات باید به خدا و رسول ارجاع داد امر، و باید تحاکم به ساحت الهی و محضر رسول بشود و قهرن بعد از رسول هم اولی الامر که از قبل رسول ولایت امر رو بر عهده‌دار میشوند، باید به اونها مراجعه کرد. یا باز آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب ولی ولایت منحصر است در خدا و رسول و کسانی که چون این وصفی رو دارن که مصداقش در مقام نزول آیه امیرالمؤمنین علیه السلام است که داستان مفصلی است که همه به آن مستحضرید. به هر حال انما ولیکم، حصر ولایت حصری است، منحصر است در خداوند متعال، سپس رسول او و آنگاه کسانی که دارای این وصفند که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در حال رکوع انگشتری به سائل میبخشند که مصداقش امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و این آیه هم شأن نزولش این است. در نتیجه میتونیم بگیم که ولایتی برای غیر این سه عنصر، یعنی الله رسول و وصی رسول و ولی مؤمنین امیرالمؤمنین نیست، قضا دیگری و عهده دیگری نیست. این اصالتاً و به ذات اینجوریست، این آیات بر این دلالت میکنند. همطور روایات فرعانی که قبلا هم اونها رو خوندیم، این که مثلا فرض اون بیان امام صادق علیه السلام که فرمودن اتقوا الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي، از حکومت اجتناب کنید، حالا حکومت بالمعنى الاعم که یه شعبه و شاخش قضاء، یا نه مراد از حکومت اینجا همون حکم قضایی است، منحصر است. انما هی للامام، چون که حکومت فقط از آن امام است و غیر امام حق ورود ندارد، فقط امامی که عالم به قضا و عادل در مسلمین است حق دارد، مانند نبی و وصی نبی، یا در نسخه دیگری داشت که به اصطلاح نبی و وصی، یا حصر در نبی و وصی داره که حالا با ادله دیگه باید اثبات کنیم که نبی و وصی نبی میتوانند به غیر نبی و غیر وصی احاله کنند، یا اینکه همین به اصطلاح نسخه که کنبی او وصی، کسی که امام عالم به قضا و عادل فی المسلمینه مصداق اتمش نبی و وصی است، ولی فقیه هم مصداق دیگرشه، چون این از باب ذکر مصداق و مثال گفته شده که نبی او وصی نبی، مثل نبی و وصی نبی. خب ولی فقیه هم به اصطلاح مورد دیگه و مصداق دیگر میتونه باشه، چون اینا از باب مثال ذکر شده. و در هر حال امثال این روایت و روایت فراوان دیگری که داریم دلالت میکنه که این منصب اصالتاً و اولاً و به ذات از مناصب اختصاصی ولی امر معصوم یا عادل است. ولی اینکه آیا ولی امر معصوم یا ولی امر عادل، ولی فقیه مثلا، میتواند این منصب رو و یا شؤون و مراحلی از فرایند دادرسی رو، عملیت القضا را تفویض و توکیل کنه به غیر یا نمیتونه؟ این در واقع سؤال اساسی ما در این بحث. به نظر میرسه که فی الجمله ما هم به سیره حضرات معصومین سلام علیهم اجمعین، از نبی اعظم، از امیر السلام و احیانا دیگر ائمه سلام علیهم میتونیم استفاده کنیم که تحفیز جایز است و تحفیز شده است، هم سیره نبوی هم سیره علوی و ولوی این رو میتونه اثبات کنه، هم کلمات صریحی که از حضرات معصومین سلام علیهم داریم در اختیار داریم. از بین کلمات مثلا فرض بفرمید که معتبره سال ابن مکرم جمال که قبلا هم در مناسبت هایی این رو سند و دلالتش رو بررسی کردیم که نقل میکنه از ابی عبدالله جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام که فرمودند ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، مبادا و برحذر باد و برحذر باشید که بعضیتون بعضی دیگر رو به حکومت ببرید نزد اهل جور، یعنی کار دادرسی رو در نزاعی که بین شما و دیگری در گرفته است الزام کنید طرف رو و خودتون رو که به اهل جور مراجعه کنید، تحاکم به ظالم بکنید، تحاکم به جائر بکنید، نکنید این کار رو. ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، ولی برید مراجعه کنید بررسی کنید کسی رو که قضایای ما رو میدونه، احکام ما رو میدونه و دستورهای ما رو میدونه و اونو پیدا کنید و او رو بین خودتون داور قرار بدید. چرا؟ فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي، چرا که این فإني در واقع یک نوع تعلیله، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي، چرا که من او رو به مثابه قاضی جعل کردم، نصب کردم به عنوان قاضی، پس به او تحاکم کنید. خب این معنیش چیه؟ این روایت میخواد بگه که معصوم میفرماد که نباید به جائر مراجعه کنید، این مربوط به ماست، این شأن شأن قضا متعلق به ماست، اختصاص به ما دارد. به عادل مراجعه کنید و به کسی که حسب مبانی ما و مکتب ما و تعالیم ما قضاوت میکنه، اما اینکه او حسب تعالیم ما و فقه اهل بیت سلام علیهم قضاوت می کند، صرف آشنایی با احکام و تعالیم ما هم کفایت نمی کنه، بلکه من او رو قاضی قرار می دهم، از اون جهت که من او رو قاضی قرار می دهم بهش مراجعه کنید. یعنی کسی که یعلم شیئا من قوایانا و نحنو و انا اجعلهو کالقاضی، اون دو شرط لازمه، هم مجتهد باشه و هم مجعول، و من مجعول و جعل میکنم، از قبل من جعل میشود. پس بنابراین این روایت به صراحه میگه که حضرت صادق سلام علیه غیر خودشون رو به قضاوت منصوب فرمودن و این معنیش این است که تفویض فرمودن شأن قضا رو و فرایند دادرسی رو به غیر خودشون که ولی امرند. پس بنابراین جائز است تفویض شؤون قضایی و فرایند دادرسی به غیر ولی امر، که امام صادق علیه السلام این بیان رو فرمودن و این کلام اون بزرگوار بر این مطلب دلالت میکنه. همچنین مقبوله عمر بن حنظله هم همین رو میرسونه، صراحت داره در این نسل، در واقع مقبوله اینه و ما گفتیم بهتر است که مقبوله رو موثقه تعبیر کنیم، حتی زمانی بحث کردیم به 3-4 نکته ترک کردیم، گفتیم که فقط مقبوله نیست، در حال مشهور مقبوله عمر بن حنظله که اونجا فرمودن که بعض از بسری اختلاف بین دو مؤمن، بعد فرمودن ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فیرضو بهی حکما یا حکمان فإنی قد جعلت حاکما. فرمودن که اینا که با هم نزاع دارند بنگرند، به دیده دقت وارسی کنند، بررسی کنند، فحص کنند و کسی رو بیابند که راوی حدیث ماست، کسی رو بیابند که نظر در حلال و حرام ما داره، یعنی به منابع آشناست، قدره و حدیث ما، و به حلال و حرام ما ملتزم است، عادل است و نظر فی حلالنا و حرامنا. من اینجور معنی میکنم. خب میگن که نظره یعنی نظر داشته باشه، یعنی حلال و حرام رو بشناسه، ولی من عرض میکنم به قرینه خود متن و احیانا سیاق میشود گفت که اولی به این است که منابع رو بشناسه، روا حدیثنا. دوم فقره میخواد بگه که نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظر به حلال و حرام دارد، ملتزم است به حلال و حرام ما، نظرن این که صاحب نظر در حلال و حرام ما. سومی میگه صاحب نظره و عرف احکامنا. سومین فقره میخواد بگه ولی عرفان به احکام داره، این مجتهده، یعنی راوی باشد، منابع بشناسه، ملتزم به حلال و حرام باشه، با اینجور معنی میکنیم، و شناخت داشته باشه از احکام، یعنی قوه اجتهاد داشته باشه. فلیرضو، اینو بهش رضایت بدید. یعنی چی؟ یعنی همچین کسی صلاحیت قضا داره. اما باز در همین روایت هم تسلیم فرمود که دلیلش اینه که او از قبل من حاکم است، فانی قد جعلتو حاکما، که من او رو حاکم قرار دادم، یعنی جعل اون بزرگوار سبب شده است مشروعیت قضاوتی رو که این فرد خواهد کرد. و در واقع این روایت هم جواز تفویض امر قضا و فرایند دادرسی رو از قبل ولی امر به غیر اثبات میکنه. سیره هم همین رو اثبات میکنه، هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم افرادی رو از جمله از تعمیر علیه السلام رو، معاذ رو مأمور فرمودن، اعزام فرمودن به یمن و بعضی دیگر رو سایر نقاط عالم، و به اونها اجازه میدادن که برن به کار قضایی مردم هم بپردازن. امیرالمؤمنین علیه السلام این کارو میکردن و ولات رو که حکم میدادن امر قضا رو هم به اونها واگذار میکردن. از جمله در نامه مالکشتر به این تصریح شده که وقتی کسی رو به ولایت یک منطقه و اقلیمی منصوب می‌فرمودند، امور قضایی اونجا رو به اون فرد محول می‌فرمودند. این به این معناست که جایز است تفویض شأن قضا به دیگری از سوی ولی امر، البته از سوی ولی امر و به فرد واجد شرایط. پس اجمالاً ما می‌تونیم از سیره، از فعل و نیز از قول حضرات معصومین سلام علیهم اثبات کنیم که تفویض و احاله شؤون قضائیه و فرایند دادرسی به دیگری فی الجمله مجاز است. این از این مجموعه نکاتی که عرض شد به دست میاد. ولی خب پرسش های دیگری هم در ذیل این پرسش اصلی مطرح کرده بودیم که رسیدگی اونها نیاز به وقت داره و الان وقت جلسه مصفری شد که ادامه بحث رو به جلسه بعد انشاءالله موکول میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.